بسم الله الرحمن الرحیم.
خانم ما میشنن یا مایل نیستن اصلا؟
آره اگه بخوان بیان بیان همین
بیان.
اگه بیان اونجا جا زیاد هست بیان. اینجا جا زیاده
بیان
حالتون خوبه انشالله؟ خدا حافظتون بشه انشالله. خدم بشه آمون علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در مطالبی که در جلسه های پیش عرض شد اینجا رسیدیم که اولین شرط خودسازی و اولین عنصری که برای خودسازی و تربیت نفس و تهذیب نفس لازمه و بنیاد سلام علیکم الله و بنیاد کار تهذیب نفس رو تشکیل میده اراده قوی و عزم است. در قرآن کریم از اون به عزم تعبیر شده یا تصمیم، قدرت تصمیم گیری که آدم بتواند تصمیم قوی سلامت الله تصمیم نیرومندی در رابطه با اصلاح نفس خودش، تهذیب نفس خودش، تربیت نفس خودش و در مسیر قرار دادن نفس خودش داشته باشه. عرض کردیم در مقدمه بحثم عرض کردیم که خودسازی کاری است که باید انسان خودش این کار رو انجام بده. کننده این کار جز خود انسان نیست. انبیا و اوصیا و علما و مربیان همه راهنما هستند، کمک میکنند، راه نشون میدند، آدم رو در این مسیر هدایت میکنند، لکن عنصر اصلی خود انسان. اگر همه انبیا هم جمع بشند بخوان کسی رو اصلاح کنند و خودش نخواد، او اصلاح نمیشه. و لذا که انسان خود باید تصمیم بگیره و به همین دلیل تصمیم خود انسان اساسی ترین عنصر خودسازی است و اصلی ترین گامی است که انسان باید در مسیر خودسازی برده. این مباحثی بود که گذشت و گفتیم اشاره به آیاتی هم در همین زمینه کردیم که خدای متعال انبیای بزرگش رو اولوالعزم مینامد. اصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل. به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم خطاب میرسد که بردبار باش، شکیبا باش، اونچنان که رسولان اولوالعزم شکیبا بودند. صاحبان عزم، رسولان بزرگ رو خدای متعال به رسولان و پیام‌آوران صاحبان عزم معرفی میکنه. در مسئله حضرت آدم خدای متعال آدم رو اینگونه توصیف میکنه که آدم عزم نداشت و لذا پایش لغزید. انحرافی که برای حضرت آدم دست داد، حالا هر نحوه انحرافی باشه، به هر حال ولو ترک اولا، این ترک اولا از کجا نشأت گرفت؟ از سستی عزم. می‌فرماید ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. آدم به فراموشی افتاد و عزمی برای او نیافتیم. معنیش این است که اگر عزمش قوی بود به فراموشی هم دوچار نمی شد. این فراموش کردن ذکر خدا در نتیجه سستی عزم بوده. حالا که چنین شد و معلوم شد که اولین گام تقویت عزم و ساختن یک تصمیم، یعنی قوه تصمیم نیرومندی در درون انسان است، بحث ما الان در این است که این عزم رو چگونه می توان تقویت کرد، از چه راهی به پرورش عزم، به پرورش قوه اراده تصمیم گیری میتوان پرداخت. از قرآن کریم و از روایات واردی از معصومین سلام الله تعالی علیهم چه استفاده میکنیم، چه عناصری، چه چیزهایی در تقویت این عزم، در ایجاد یک عزم نیرومند میتونن کارآمد باشن و مؤثر باشن. اولین مطلب از مطالبی که میتواند عزم رو تقویت کند تفکر است، که آدم بیندیشد و تفکر رو جزء کارهای روزمره خودش قرار بده. در متون دینی ما، در قرآن کریم، در روایات وارده از معصومین فراوان بر این مطلب تکیه شده. انسان‌های صاحبان عزم اندیشمندانند، خردمندانی هستند که می اندیشند، فکر می کنند. حالا میگیم در چی باید فکر کنند، ولی قطعا هر انسانی که میخواد خودسازی کنه، خودش رو تربیت کنه، به خودش از ناحیه تهذیب رسیدگی کنه، باید بداند که یکی از مهمترین کارهایی که باید توی زندگی برش برنامه ریزی کنه فرصتهای اندیشیدنه. فکر کنه در چه وضعی قرار داره، چه آیندهی پیش روش خواهد بود، گذشتهش چگونه بوده، چه کار باید بکنه که اصلاح کنه خودش رو. حالا میام بگیم چه مطالبی رو باید در این فکر کردن در نظر بگیره و در چه مقوله هایی بیندیشه. اصل فکر کردن بسیار مهمه. اینا هم فکر کنم من تو جلسه قبل بهش اشاره کردیم و گفتیم در روایات داریم که کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر. ابو ذر این مرد بزرگ بیشترین عبادتش اندیشیدن بوده. بحثی رو که امشب میخواییم مطرح کنیم، این مباحث رو قبلا مطرح کرده بودیم برای یادآوری و برای اینکه مباحث به هم پیوسته بشه و دوستان یادشون بیاد که ما چه گفتیم و امشب که داریم این مطلب رو مطرح میکنیم تکمیل چه مباحثی است. به اختصار این مطالب رو عرض کرد. بحث امشب ما این است که انسان در چه چیز باید بیاندیشه، یا بهترین چیزهایی رو که باید آدم درباره اونها بیاندیشه و مهمترین چیزهایی که باید آدم درباره اونها بیاندیشه، که اندیشیدن درباره اونها عزم انسان رو در خودسازی تقویت میکنه، آدم رو در مسیر طاعت خدا قرار میده و در این مسیر نیرومند میکنه و پایدار میکنه، چه مقوله هایی است که باید انسان درباره اونها فکر. اولین مطلبی که در قرآن کریم در روایات ما به عنوان مطلبی که باید درباره اون فکر کرد مطرح شده، درباره فکر کردن درباره خود است. یعنی آدم درباره خودش فکر کنه. یعنی چه درباره خودش فکر کنه؟ به این معنی که فکر کند که تا کنون این مقداری که از عمرش رو طی کرده تا حال به کجا رسیده، در چه جایی قرار داره، در آینده به کجا خواهد رفت. این یکی از مهمترین مقوله های تفکری است که در قرآن کریم و در روایات ما بر اون تأکید شده. آدم باید فکر کنه که اولا فرصت عمر فرصت محدودی است. این نیست که ما در برابر یک فرصت نامحدود قرار داشته باشیم. ولی تصمیم گرفتن وقت زیادی آدم نداره. تصمیم اصلاح خودش بگیره، تصمیم بگیرد که وضعیتی برای خودش ترتیب بده که آیندهش رو، آینده آخرتیش رو، آینده دنیاییش رو تأمین کنه. و اینکه مرگ حقیقتی است، به هر حال یک فرصت عمر محدودی در اختیار ما گذاشتن، ما توی این فرصت عمر باید برای سرنوشت همیشگی و جاودانه خودمون تصمیم بگیریم. هر کسی تو این فرصت 70 سال 80 سال، که فرصت 70 سال 80 سالم واقعا 80 سال 70 سالم نیست، بخشیش که در کودکی و جوانی و غفلت به سر میبره، بخشیش هم که گاهی در پیری و ناتوانی به سر میبره، بخشش هم در خواب، و خیلی از این عمر ما این سوی و اون سوی هدر میشه. اون مقدار از عمر مفیدی که بتواند در آینده ما اثر گذار باشه خیلی محدوده. ما اگر از این مقدار عمر هم نتونیم خوب استفاده کنیم، نتوانیم خوب بهره برداری کنیم، خب خیلی خسارت داره. در قرآن کریم یکی از چیزهایی که خیلی در قرآن کریم بر اون تأکید شده و کافران رو خدای متعال با این وصف توصیف کرده، خسارت نفسه، الذین خسروا انفسهم، که اهل کفر کافران کسانی هستن که خودشون رو از دست دادند، خسارت کردند. حالا خسارت یه وقتی یه کسی مثلا تو کسب و کارش خسارت میکنه، سود نمیبره، یا اگر سودی هم برد کم میبره، یا اگر گاهی ضرر میکنه، یا سرمایه‌اش به باد میره، سیل میاد، زلزله میاد، حادثه اتفاق میفته، دوز اموالشو میبره، اینا خسارته. اما همه اینا خسارت های جبران ناپذیره. اون خسارتی که جبران ناپذیره این است که آدم خودش رو از دست بده. سرمایه عمر، سرمایه هستی، و لذا روز قیامت یکی از اسامی روز قیامت در قرآن کریم چند اسم برای روز قیامت آمده، یکی از اسامی روز قیامت یوم الحسره است، روز حسره است. یکی از اسامی روز قیامت یوم الندامه است، روز پشیمانی. در توصیف پشیمانی زیانکاران خدای متعال در یه جا مثلا یه منظره ای رو کاملا تصویر میکنه، یعنی کاملا به نقاشی در میاره، تابلوی رو ترسیم میکنه، در برابر ما قرار میده تصویری از انسان پشیمان روز قیامت. یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، لقد اضلنی عن الذکر بعد ارجاعنی، و کان الانسان و کان الشیطان للانسان خذولا. روزی که ظالم، انسان ستمگر، انسانی که عمرشو در ستم گذرونده، این انگشت به دندان گرفته و انگشت میگزد. البته در آیه داریم دو دستان خود را میگزد. یوم یعض الظالم علی یدیه، یعنی اونقدر این تصویر گویاست. شما حساب کنید به ذهنتون، واقعا این تصویر رو توی ذهنتون میاد، گزیدن هر دو دست از روی ندامت و پشیمانی. یوم یعض الظالم علی یدیه، روزگاری که گاز میگیرد ظالم هر دو دستش رو میگزد، میگد ای کاش راهی رو که رسول در پیش روی ما قرار داده بود، این راه رو ای کاش در پیش می گرفته، ای کاش راه رسول رو در پیش می گرفت. یه تصویری از این ندامت و حسرت روزی قیامت. خب اگر آدم بنشینه فکر کنه که زندگی جدی است، نمیشه زندگی رو به شوخی یک روز زندگی، یک ساعت از عمر، دو ساعت از عمر، یک روز از عمر، یک هفته از عمر، یک ماه از عمر، اینها چیزهایی است که سرمایه های اصلی وجود و هستی ماست. اینها چیزهایی نیست که آدم بشه درباره اینها با سستی و با تساهل و با مسامحه گری رفتار کنه. حالا امروز گذشت گذشت، نه اینطور نیست. این مهمترین چیزیست که آدم باید دربارش فکر کنه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در یکی از فرمایشاتش، این فرمایش حضرت امیر رو تأمل کنید، میفرماد انما الدهر ثلاثه ایام انت فی ما بینهم. همیشه روزگار سه روزه، هر لحظه از لحظه ها رو که حساب کنید تو عمرتون سه روزه، یک گذشته و یک آینده و یک اون روزی که درش هستی. انما الدهر ثلاثه ایام سه روزه، مضا امسون بما فیه فلا یرجع ابدا. روزی که گذشته است که گذشته دیگه بر نمیگرده. فان كنت عملت فيه خيرا لم تحزن لذهابه. اگر کار خوب تو گذشته ها کرده ای، از گذشتن اون گذشته ها غمی به دل راه نداری. برای گذشته ای که گذشته، گذشته همراه با کار خیر و سرمایه گذاری بوده، طلب نشده. و فرحت به مستقبلت من، و خوشحالی که فرصت دیگری باز برای همون کار نیک برات پیش آمده، نگران نخواهی. و ان کنت قد فرطت فیه فحسرتک شدیده لذهابه و تفریطک فیه. اگرم تفریط کردی، اگر سهل‌انگاری کردی، اگر مسامحه‌کاری کردی در روز گذشته، خب اینجا حسرت داره، حسرت شدید داره. و انت من غدن فی غره، از طرفی گذشته که اینطوری گذشته، اگر گذشته از گذشته تفرید کارانه ای بوده، گذشته گذشته مسامح کارانه ای بوده، این گذشته که گذشته، آینده هم که معلوم نیست چه پیش میاد، چه کار میکشدم تو پس چی میشونم. آدم یه عمر با این اهمیت، یک سرمایه با این همه اهمیت، این سرمایه رو آدم باش نتونست خوب استفاده کنه. فرماد لا تدری و انت من غدن فی غره، در باره آینده است، برای فردات هم که تو در جهالت به سر میبری، نمیدونی که آینده چیه. لا تدری لعلک لا تبلغه، اولا اصلا شاید فردایی نداشته باشی، شاید به فردا نرسی. و ان بلغته لعل حظك فيه التفريط، اگر من فردا رو بخوام برسیم، فردا هم داشته باشی، شد یه وقتی فردات هم مثل گذشتت بشه. تا اونجایی که میفرماید و انما هو يومك الذي اصبحت، این روزی که الان درش هستی، این روز باید غنیمت بشه. تو هر روز که در اون روز به سر میبری، اون روز رو غنیمت بشمار، یعنی اون روز از دست نده. تو کاری که از دست میتونی از دست میاد انجام باید، ای که از سبت خدمت سعدی هم میگه حاضر دستت میرسد کاری بکن، پیش از اون کستون نیاید هیچ کار. یعنی تا از دستت کاری میرسد، الان تو همون روزی که هستی، همون لحظهی که هستی، همون مقدار فرصتی که الان در اختیارته، باید این فرصت رو غنیمت بشماری. توی ادبیات عرفانی ما خیلی روی این مفهوم تکیه شده. شما اگر مراجعه کنید، حالا من نمیخوام دیگه وارد این مباحث عرفانی بشم، وقتش ما گرفته میشه، ولی اگر مراجعه کنید، مسئله غنیمت شمردن عمر، مسئله غنیمت شمردن وقت، مسئله غنیمت شمردن عیش، عیش حاضر رو غنیمت شمردن، این عیش حاضر رو غنیمت شمردن که در اشعار حافظ فراوان رو تکی شده، که عیش حاضر رو غنیمت بشمر، یعنی الان تا میتونی انسان تو الان تا میتونی بهره برداری کنی، بعد از اون چه میتونی بهره برداری کنی غنیمت بشمری، اون چه الان در اختیارته. نگی فردا انشالله من بعد من خودم رو اصلاح میکنم، درست میکنم، جبران میکنم. اگر کسی بگه انشالله فردا کارم رو درست میکنم، حالا گذشته گذشته، امروزم مثل فردا بگذره، امروزم مثل دیروز بگذره، فردا درستش میکنم، نه، این کار عاقلانه ای نیست. که آدم بگه امروزم بگذره، فردا خودم رو اصلاح میکنم، فردا خودم رو درست میکنم. همون روزی که در اون روز هستید تو همون روز باید بهره برداری کامل رو از وقت خودت بکنی. و انما هو یومک الذی اصبحت فیه و قد ینبغی لک ان عقلت و فکرت. ببین اینجا که میگیم این از چیزایی است که در روایات تأکید شده که در این مقوله باید بیندیشید، فکر کنید، فکرتون رو به کار بیندازید. و قد ینبغی لک ان عقلت و فکرت فیما فرطت فی الامس الماضی مما فاتک فیه من حسنات الا تكون اکتسبتها و من سیئات الا تكون اقصرتها. تا اونجایی که میفرماید فعمل عمل رجل ليس يعمل من الايام الا يومه الذي اصبح. اون چنان کار کن، اون چنان کوشش کن، اون چنان در راه کار خیر و کارهای خوب همت بگمار، مانند کسی که دیگه غیر از روزی که در اون روز هست هیچ فرصت دیگری ندارد. این گونه باید کار کرد، گویا این فرصت، گویا این روز که در اون هستیم تنها فرصت ماست. با یک همچه روحیه ای باید کار کرد. فعمل عمل رجل لیس یعمل من الایام الا یومه الذی اصبح فیه و لیلته. فعمل او ده میاد اختیار با خود، یا کار بکن یا رها کن. این رها بکنی تو خودت زیان میکنی، و اگر کار کنی و غنیمت بشموری روزی را که در اون هستی و وقتی رو که در اون هستی و فرصتی رو که در اختیارت گذاشتن، اگر غنیمت بشموری برنده شدی. یه روایت دیگری هم هست، این روایت که خوندیم، حالا اگر دوستان خواستن دنبال کنن، این روایتی که حضرت امیر خوندیم در کتاب وسائل شیعه هست، این روایت مفصل هم هست، با بخش‌هایی از این روایت رو آوردیم. روایت بسیار خوبی است، یه متن اخلاقی بسیار پرباری است از حضرت امیر سلام الله تعالی. کتاب وسائل شیعه جلد 11 از مجموعه وسائل شیعه 20 جلدی، البته چون چند نوع چاپ داره، از وسائل 20 جلدی صفحه 375. روایتی هم هست از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ذکر الله بالغدب والآصال خیر من حطم السیوف فی سبیل الله عز وجل. اصل مطلب، اصل روایت اینه، منتها بحث ما در تفسیری است که از این روایت شده. اصل روایت همین است که ذکر الله بالغدب والآصال خیر من حطم السیوف فی سبیل الله عز وجل. ذکر خدا در بامدادان و شامگاهان از خورد کردن شمشیر در راه خدا مهمتر و ارزشمندتره. یعنی کسی به جنگ در راه خدا، به جنگ با دشمنان خدا بپردازه، همین کاری که شهدا کردن، مجاهدان در راه خدا میکنن که کار بسیار عظیم و بزرگی است، اونقدر جهاد کنن که شمشیرها در راه جهاد بشکند و خورد بشه. اگر کسی شامگاهان و بام دادن بنشیند یاد خدا باشه، این از اون کار مهم. بعد تفسیر شده که منظور از ذکر خدا یعنی اندیشیدن، یعنی فکر کردن، که آدم خوب علاقه روزانه دوبار فکر کنه، یکی شب فکر کنه که روزم رو، روز گذشتم رو چگونه طی کردم، ارزیابی کنه روز گذشتش، یه بارم صبح فکر کنه که الان که میخوام روزم رو آغاز کنم باید چگونه این روز رو رقم بزنم و وقتم رو در این روز چگونه باید مورد استفاده قرار بدم. بعد میفهمد یعنی من ذکر الله بالغدو. بله، بعد یعنی من ذکر الله بالغدو و تذکر ما کان منه فی لیله من سوء عمله و استغفر الله و تاب الیه انتشر و قد حطت سیئاته و غفرت ذنوبه و من ذکر الله بالآصال و هی العشیات و راجع نفسه فی ما کان منه یومه ذلک من صرفه علی نفسه و اضاعته لامر ربه فذکر الله و استغفر الله تعالی و اناب راح الى اهله و قد غفرت له ذنوب. میگه منظور از این ذکر اللهی که در این روایت آمده این کسی که صبحگاهان بیاد خدا باشه، بنشینه فکر کنه که شب را من چگونه طی کردم. اگه شب رو با غفلت طی کرده، تصمیم میگیره که روزش رو با ذکر خدا و با کار خوب طی کنه و جبران کند کوتاهی شبانش. شامگاهان بیاد خدا بیفته، یعنی شامگاهان بیندیش فکر کنه ببینه در این روزی که از او گذشت اگر کوتاهی کرده و از این روز گذشته خود خوب بهره نگرفته، استغفار کنه و تصمیم بگیرد که راهش رو اصلاح کنه و گذشته خودش رو جبران کنه. این روایت هم در همون وسائل الشیعه جلد 11 هم صفحه 379 آمده. این مطلب اول از مطالبی است که در روایت آمده که آدم باید در این مقوله بیندیشه، مقوله خودش، رفتارهاش، عمرش و این مهمترین مقوله اندیشیدن رو فکر کردن. مطلب دوم از مطالبی که باز تأکید شده که باید درباره اون اندیشید، فکر کرد، بیاد اون بود، مسئله این مرگ. اما تو در فرهنگ مادی گرایانه غربی متاسفانه اصلا بیاد مرگ بودن یک حالت بسیار منفی است در زندگی بشر. از کاری میخوان بگنن که کمتر آدم بیاد مرگ، ولی در روایات ما و در فرهنگ دینی ما یاد مرگ از مهمترین مقوله هایی است که باید تو زندگی هر انسانی یاد مرگ همیشه حضور داشته باشه و این زیاد روش تکیه شده. و به عقیده ما و با توجه به اون چه از روایات استفاده می کنیم، این یاد مرگ است که انسان رو می تونه از انحراف، از خطا، از لغزش باز بداره و آدم رو در مسیری که می خواد تو اون مسیر باشه موفق کنه و آدم رو عزم آدم رو قوی کنه. یعنی آدم وقتی در فکر مرگ افتاد و متوجه شد که یه لحظه پایانی برای زندگی او وجود داره که تو اون لحظه پایان فرصت از دست او گرفته خواهد شد دیگه، این فرصت، فرصت بی پایانی نیست. خیلی مهم، زیاد تأکید شده در روایات ما، در خود قرآن کریم. حضرت امیر سلام الله تعالی علیه در این باره خطبه مفصلی دارند که حالا این خطبه رو جایی دارد که ما بخش بخش این خطبه رو ترجمه کنیم، تفسیر کنیم. حالا من یک مقداری اولش رو خدمت عزیزان عرض می کنم، حالا شاید بقیهش رو بگذاریم برای جلسه بعد. مواعظ حضرت امیر مواعظ عجیبی است. ببینید وعظ، وعظ یه مقبوله خاصیه، وعظ صرف پند تنها نیست. وعظ اون پندیست که آدم رو بیدار کنه، پند بیدار کننده وعظ. ما در قدیم، یعنی فرهنگ ما فرهنگی بوده که با وعظ عجین بوده. منبرهای حسینی ما، منبرهای دینی ما همیشه همراه با وعظ بوده و لذا سخنران رو ما سابقا اصلا واعظ میگفتیم، اسم سخنران رو واعظ بود. چرا؟ چون تو فرهنگ دینی ما در گذشته اصلا وعظ اون ستون و فقرات گفتمان دینی بوده، مهمترین بخش گفتمان دینی ما وعظ بوده و این خیلی مهم بوده، خوبم بوده. متاسفانه در نتیجه تحولاتی که تو فرهنگ عمومی ما پیش آمده این وعظ خیلی به حاشیه رفته، خیلی کم این وعظ صورت میگیره. حتی نماز جمعه های ما که اصلا وعظ در نماز جمعه مخصوصا مورد تأکید خاص قرار گرفته خیلی کمه، خیلی کم. در حالی که باید این مقوله خاص گفتمانی رو ما باید تو جامعهمون زنده کنیم، احیا کنیم. یه افرادی باید واقعا، افرادی که دل پاکی داشته باشند، بیان خوبی داشته باشند، خودشون بیدار دل باشند، کار وعظ رو بر عهده بگیرند. ما در بین این بزرگان ما که همه ما دیدیمشون، درکشون کردیم، مثل آیت الله مشکینی رضوان الله علیه، مرحوم آیت الله مدنی رضوان الله علیه، افرادی از این دست، حالا از کسانی که هستن از آیت الله مظاهری، دیگران قدرت وعظی بسیار خوبی دارند و از کسانی هستند که روی این محور وعظ بسیار بسیار کار کرده اند و بسیار مؤثر است وعظ اون. ما باید اگر بتوانیم این گفتمان وعظی رو تو جامعه احیا کنیم. منبرها باید به سمت وعظ روی بیارن، بیشتر بشه این مایه های وعظی. از مهمترین مواعظ بعد از قرآن کریم و مواعظ نبی اکرم، مواعظ امیرالمؤمنین سلام الله تعالی، اینا موعظه است، موعظه های مؤثر، مواعظ بلیغه. اونقدر موعظه های حضرت امیر اثر داشته که یکی از موعظه های حضرت امیر منجر به این شد، اون حمام که وصف متقین رو از حضرت شنید، که از یاران حضرت بود، آمد از حضرت استدعا کرد، گفت متقین رو برای من توصیف کن. حضرت ابتدا اکتفا کردن به یه جمله، اتق الله فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فرمودن پرهیزگار باش، خدا با پرهیزگاران است، خدا با نیکوکاران است. این قانع نشد، اصرار کرد، حمام اصرار کرد، از حضرت درخواست کرده که متقین رو برای او بست. حضرت شروع کردیم خطبه متقین نهج البلاغه، خطبه معروفی است. حضرت که مقداری پیش رفته، اون اواخر دارد که فشهقه، همچه مضمونی، فشهقه حمام و شهبتن کانت نفسهو بیا. حضرت رفتن تو عمق این مواعظ، به یه جایی که رسیدن این حمام فریادی از عمق دل برآورد و افتاد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. این همه مواعظ حضرت کار سازنده، دیگرگون ساز. یکی از مواعظ حضرت اینه که حالا من عرض کردم که یه مقدارش رو میخونم، خسته میکنن ما رو، شاید ترجمهش البته ما رو خسته جمع باشه. بعد الله اوصیکم بالرفض لهذه الدنيا التاركه لكم وان لم تحبوا تركها، سفارش میکنم شما رو بندگان خدا که این دنیایی که سرانجام شما رو ترک خواهد کرد و شما رو رها میکند، شما قبل از اینکه دنیا شما رو رها کنه، شما دنیا رو رها کنید، دل نبندید، فراتر از دنیا باشید، بالاتر از دنیا باشید. بل مبلیت لأجسامکم و این کنتم تحبون تجدیدها، شما دوست دارید همیشه این دنیا رو نو کنید، او این دنیا شما رو کهنه می کنه. چه معادله ایست، دنیایی که ما رو کهنه می کنه، ما رو میخوام نوش کنیم. مبلیت لأجسامکم، مبلیه یعنی کهنه کننده اجسام شماست این دنیا. و این کنتم تحبون تجدیدها، اگرچه شما همیشه علاقه مندید که این دنیا رو دائم نو کنید. فانما مثلكم و مثلها کسفر سلکو سبیلا فکأنهم قد قطعوه و امو علما فکأنهم قد بلغوه. مسئله شما و مسئله این دنیا مسئله قومی است که در سفرند، تو راهند، گویا راه رو طی کردن تمام شده به بخش. یعنی کسانی که تو این دنیا زندگی میکنند باید خودشون رو همیشه همانند کاروان در سفری بدانند که تمام شده سفرشون، که به آخر رسیده. این گونه باید تو این دنیا بود، هم چون مسافری که سفرش به پایان رسیده. انما مثلكم بمثلها كسفر سلكوا سبيلا فكأنهم قد قطعوا. مثل شما و مثل این دنیا کسفر، سفر یعنی قومی که در حال سفرند. جا منظور از سفر جمع مسافر یا قومی که در حال سفر هستند، این از منظور از سفر، نه خود سفر، بلکه منظور در زمان عرب گاهی کلمه سفر به معنای قوم در حال سفر بکار می رود. اینجا منظور از سفر اینه، همانند قوم در حال سفری هست مثل شما. سلکو سبیلا فکأنهم قد قطعو، راهی رو رفتن که گویا این راه رو به پایان رسوندن تمام. و امو علما فکأنهم قد بلغو، مقصدی رو دنبال میکنن که گویا به اون مقصد رسیدن تمام شده. علم اونیه سابقا، خب برای مقصدها علامت بوده، اون علامت مقصد رو میگفتن علم، علامتی که مقصد رو نشان میداده میشه گفتن علم. گویا روانه هستن به سوی یک علمی که گویا رسیدن به این علم، یعنی همون پایانی که گویا به این پایان رسیدن. یعنی آدم خودش رو باید همچون مسافری تلقی کند که گویا سفرش به پایان رسیده. و کم عسل مجری الی الغایت ان یجری الیها حتی یبلغها. کسی که میخواد به یک غایتی برسه، خود چقدر وقت میخواد تا به اون غایت برسه؟ آخرش میرسه به اون. اشاره به این نکته است که الان مرگ که پایان کار ما تو این دنیاست، این یه پایانی است که حتمی است. یعنی خیال نکنیم که تو یک دنیایی، تو یک عالمی، تو یک عمری داریم به سر میبریم که این عمر بی پایان است و آخر نداره. نه خیر، حساب کنیم بگیم گویا پایان یافته. آدم طوری تو این دنیا زندگی کنه که گویا به پایان رسیده، اینجوری زندگی کاملا آماده برای زندگی بعد بشه و دل هم به خوشی های این زندگی و زرق و برق های این زندگی نمه. الله ادامه بحث رو در جلسه آینده پی میگیریم. امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیق بده بتوانیم اونچنان که خدا دوست دارد از عمرمون بهره برداری کنیم، دل ما رو خدا روشن کند، به ما عزم طاعتش عنایت کند، راهش رو به ما الهام کند، کارهای خیر رو در نظر ما محبوبمون کند، دلمون رو از کارهای بد به کارهای زشت روی بگرداند، ما رو متنفر از کارهای زشت کند انشاءالله، ما و نسلمون رو، هستگانمون رو در راه خودش ثابت قدم بدارد انشاءالله. الله و علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.